که به یاد بیار اون وقتی رو که بهت گفتیم پروردگارت بر مردم احاطه دارد. بعد که تأکید بر احاطه خداوند بر مردم دارد یا تأکید کرد، می‌فرماد که جریان رؤیا جریانی است برای فتنه مردم، یعنی مردم بعد از یک نهضتی، بعد از اینکه یک دینی یا بگیم به اعتبار یک انقلابی مطرح شد، انقلاب دینی یا خود دین، نهضت دینی، یک امتحانی رو تحت عنوان فتنه مطرح می کند. ممکن است ابتلا بگن، ممکن است فتنه بگن. فتنه یعنی یه نوع شیفتگی، یک نوع جذابیتی که انسان یه مقداری شیفته بشه در اون جریان. آیه در واقع تحلیل میخواد به ما بده و تذکری به پیامبر خدا از طریق خدا که حادثه ها رو ساده یه وقت ما تحلیل نکنیم. میفرماد که بله، شما در رؤیا دیدی که بنی امیه دارن بر منبر پیامبر، یعنی بر منبرت، چون میمونها جست و خیز میکنه. و بنابه یه روایتی هم عرض شد که حتی عقب میره منبر، که به معنای اینه که اصلا دارد اون زحمات ظاهرن همش از بین میره. اصل اساس مبارزه با پیامبر بنی امیه بودن. اصلا میدانید که در اون ابتدا هاشم و امیه پدر این دوتا قبیله بگیم شدند، که بنی هاشم شدند و بنی امیه. و عموما این که میگن پسرمو، یعنی بنی امیه به بنی هاشم، بعد امیرالمومنین مثلا دشمنان بنی امیه میگفتن پسرمو ما، به اعتبار چی؟ هاشم و امیه که اینها دوتا برادر بودند و دو طایفه بنی هاشم و بنی امیه را درست کردن. عرضم اینجاست که اصلا اس اساس مقابله پیامبر که نمیذاشتن نهضتشون رو جلو ببرن همون بنی امیه بودن. حالا حضرت میبینن بنی امیه اومدن در رویا بر منبر پیامبر نشستن، ولی مسلمونوار نه، آدموار نه، با یه متانت نه، بلکه با همون صفت تقلید. خب این رویا خیلی روشنه. یه وقت از یه کسی میاد جای پیامبر، تا دیروز دشمن پیامبر بوده است، ولی میاد جای پیامبر با همون وقار پیامبری، یعنی این مسلمان میشه، این عوض میشه از اون صفت قبلیش. یه وقت از که از همین که میمونوار حرکت میکنن، یعنی تمام این الفاظ فقط تقلید است. این که میمونوار بر منبر پیامبر حسن، یعنی میگیرن به دست اون چیزی که پیامبر پایش را گذاشتن، یعنی اون چه که بعدن پیش آمد پیامبر در اون رویا دیدن. خدا میفرماد، شما این دقت کنید، این آیه دو قسمت داره که نکته های خوبی توش مطرحه. اول میفرماد ان ربک احاط بالناس، یعنی یادت برد بیان برن اینها، حالا بخوان اینا کاری نمیتونن بکنن. اصل اساسی ما اینه که ما به تو گفتیم و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس. خب حالا که پروردگار تو بر همه، یعنی کافر و مؤمن، احاطه دارد، اون وقت جریان رؤیای تو، یعنی جریانی که یه مرتبه ببینی تمام ارزش ها و زحمات و مسائل اعتقادی و مسائل الهی داره تو جامعه بازی چه میشه، اول تو ذهنت باشه که از دست خدا در نرفته است. پس چرا خدا همچی میکنی؟ میفرماد فتنتن لناس، بناس مردم امتحان بشن. اما چه نوع امتحانی؟ امتحانی که شیفته یه جریانی بشن. بنی امیه اینجور نبود که فقط بترسونه و بکشه، نه آقا، وعده میداد، میگفت آقا امنیت بهتون میدم، وضعتون رو خوب میکنم، بقیه کشور رو براتون فتح میکنم، نمیدونم غنایم براتون میارم و این کارم تقریبا کردم. اون دیگه به اسم غن، به اسم اینکه حالا بناس یه کشوری رو بگیرن یا یه شهری رو بگیرن، اون چنان میچاپیدن و همه رو برمی داشتن. نمیدونم برای کیا؟ برای همین مردم مدینه. اینقدر وضع مردم مدینه خوب شده بود از نظر پولی که کاخ ها می ساختن در سر تا سر دنیا. یعنی مردم از به اصطلاح فیعها، همون درآمدهایی که از اطراف و اکناف می شون. شما حساب کنین مردم مدینه، بسیاری زمین های خوزستان مال مردم مدینه شده بود، چون که در اثر فتح اگه زمین های گیر آمد مال اوناست که فتح کردن. یارو تو مدینه بود، خراج زمین های خوزستان بهش می رسید. اینجوری شد که شیفته شدند، خوششون اومد از این به اصطلاح متاعی که براشون می رسید در اثر همین جنگ ها. حالا این جنگ برای مسلمان کردن مردم بود یا برای این بود که فعلا فتوحاتی انجام بدیم وضعمون خوب شه؟ عمده این رو این لغت فتنه میخوام التفات داشته باشید که میگه پیامبر ما شرایطی فراهم میکنیم که مردم شیفته میشند اما گول میخورند، یعنی خوششون میاد از اون شرایط و در این شرایط هست که هویت هر انسانی لو میره، روشن میشه. پس اینجور نیست که حالا از دست خدا در رفته است. یعنی تهاجم فرهنگی آمریکا یعنی مثلا رو دست خدا زده است؟ نه، این حرفا نیست. ان ربک احاط بالناس، در دست خداست همه چیز. حالا که دست خداست، این جریان که پیش اومد این یه جریان بود که مردم امتحان بدن، شیفتگی دنیاشون روشن بشه. اینجور معنی کنیم معلوم بشه که آقا خیلی ها شیفته دنیا، سره از ناسره جدا بشه، خالص از غیر خالص جدا بشه. ما در ازای این که میخواییم خالص از غیر خالص جدا بشه، این جریان فتنه را درست کردیم، نه این که مثلا آمریکا رو دست ما زده است یا بنی امیه رو دست اسلام زده است. این نیست، این سنت امتحان است. به پا بد تحلیل نکنی، به پا اینجور تحلیل نکنی که وا اسف و همه چی از دست رفت، هیچ چی از دست نرفت، در یه امتحان یه دی بد امتحان دادن. این رو بدان که بد امتحان دادن است، نه مقابله با احاطه خدا و از دست خدا در رفتن. بعد می فرماد که و شجرت الملعونت فی القرآن، یکی به جعلنا بزنیم که اون نسبش هم درست دارد. میگه و اون شجره ملعونه در قرآن که فرمودن یعنی منافقین، این هم یه نوع امتحان است، یه نوع شیفتگی درست کردن است. در قرآن داریم در سوره منافقون که چی؟ اینها یه جوری حرف میزنن که آدم خیلی بهشون علاقه من میشه، ولی در واقع یه نوع چوب خشکند، خوشوبند. یعنی اولش که حرف میزنن آدم میگه که عجب اینا حرف حسابی میزنن. یعنی منافقونم که ما در قرآن ازشون اسم بردیم، اینها هم یه نوش امتحان برا مردم هست. اینجور نیست که منافقین را ما نتونیم رسوا کنیم، الا اینکه گذاشتیم تا آدمهایی که گرایش های دنیایی دارن از طریق همین منافقون بعد امتحان بدن، که در شاید در آیه بعدی باز بشد رو این یه خوده تاکید داشت. بعد میگه پیامبر ما اینا رو میترسونیم از سرنوشت این کاراشون. اینجور نیست که بعضی ها میگن آقا خب خوب از یه سخنرانی براشون بذاریم. نه آقا، بعضی که شیفته دنیان، شما هرچی هم برای اینا بگید، اینا همینا میخوان. اینها باید شرایط امتحان دادنشون فراهم بشه و میشدن. ما اگه بفهمیم که جریان امتحان است، خب فقط وظیفمونو درست انجام میدیم. التفات بفرمان، وقتی فهمیدیم امتحان خداست که ما از وظیفمون غافل نباید بشیم. اما خیلی فرق است که ما خودمون بشیم وسیله امتحان خدا، یا اینکه بشیم رقابت و نمیدونم مقابله با سنت امتحان خدا، بخوام یه طوری بشه که آدم بدا بد نشن. همچیز نمیشه. ولی وقتی که ما بدونیم وظیفمون اینه که آقا به این تذکر بدیم، به اعتبار اون که این آدم باید امتحان خوب بده. حالا که ما تذکر بدیم، دو حالت داره، یا بدتر میشه یا بیدار میشه. حالا وقتی بدتر بشه کار جلو درست رفته است، یا وقتی بیدار بشه فرق نمیکنه. برای همین آخر آیه رو نگاه کنین، و نخوف و هم فما یزید و هم الا طغیانن کبیرا. ما میترسونیم اینا رو از این سرنوشت بدشون، از این بد امتحان دادنشون، از این که شیفته دنیا شدن و آینده بدی نصیبشون میشه. ما میترسونیمشون، اما نتیجه عکس میده. حالا خوبه که نتیجه عکس میده یا بده که نتیجه عکس میده؟ خب بازم خوبه. یعنی اینا در امتحان دادن وارد شدن، حالا بد امتحان دادن. حالا یه دی مؤمنم میترسونن، خوب امتحان میدن. عمده اینه که پیامبر میفرماد مسیر ترسوندن کفار و افراد اهل دنیا از طریق دین متوقف نمیشه. اگه دین نظیر نیست، پیامبران نظیرن دیگه، یعنی باید ترسون، باید گفت آقا این کار غلط است، به این دلایل ضرر داره، بیچاره میشی، دنیا و آخرتت از دست میدی. ولی یه وقت بگم فایده نداره، اگه ما بگم نتیجه نداره، نه، نتیجهش این که اینا در امتحان قرار دادیم. بعد میفرماد ایمانشون اضافه نمیشه، کفر و طغیانشون اضافه میشه. و چه اضافه شدنی، یعنی روز به روز بدتر میشن. خب بشن، سیر و مسیر و سنت امتحان که واقع شد، همین که سنت امتحان واقع شد، پس دیگه منطق شما منطق در ادامه سنت الهی است. ممکنه شما اینجا وظیفتون باشه که یه تذکری بدید، یه اقامی بدید، یه چیزی بنویسید، یه نمیدونم سخنی بگید. خب میگوید، یه وقت میگویی که خب حالا چه فایده ای؟ البته اون بحثش شده است. یه وقت است که همه امتحان را دادن، شما میبینی این حرف شما قبلا به گوش اینا رسیده است و مطمئنیم که اینا نتیجه نمیگیری، به اعتبار اینکه این حرفا رسیده است و اینا نتیجه ندادن، حالا اونجا دیگه تکلیف ساقط است. ولی یه وقت است باید بگیم که به گوش اینا برسه، نتیجه هم نمیده، اما ما باید بگیم که به گوش اینا برسه. میفرماد که تحلیل داشته باش از جریان جامعه. حالا به این تعبیر بگیم، یه وقت از آدم واقعا اینجوریه دیگه، این حرفا خیلی عجیب و غریب. من چند بار قبلا هم عرض کردم که آقا مثلا خون شهدا پامال شد و انقلاب از دست رفت، اصلا این حرفا حرفای کسی نیست که با قرآن آشناست. این حرفا حرفای کسی که مارکسیست است، یعنی فکر مارکسیستی است که آقا ارتجاع عامل خوردن انقلاب است. مثلا حرفشو این است دیگه، میگن مثلا مارکسیست هم قبول دارن که امیرالمومنین حق بوده، ولی معتقدن که ارتجاع منظورشون همون روحیه ابو سفیانی است که انقلاب رو برگردوندن به طرف بنی امیه. میگن ارتجاع انقلاب صدر اسلام رو خورد. خب اگه خورد، چرا من و شما اینجا نشستیم؟ چرا هنوز ما قرآن داریم؟ اینا حرفای اوناست. اصلا حرف بی پایه است، حرف بی انضباط است، حرف طوریست که انگار خدا تو دنیا نیست و دنیا هم دست همین هاست. برای همین هم تمام تلاششون اینست که سنن الهی را نبینند و هرچه خودشون از دستشون میاد انجام بدن. ما درست عکسش است. ما چی از دستمون میاد؟ ما هیچ چی از دستمون نمیاد. ما اولا باید ببینیم چه سننی در این عالم جاری است تا درست حادثه ها را تحلیل کنیم. ثانیاً باید که وظیفمون انجام بدیم. ما کار از دستمون نمیاد، وظیفمون انجام میدیم تا همون که خدا از دستش میاد جاری بشه. آیه عجیبیست. بر همین هم میبینین 7-8 آیه، چند تا آیه؟ تا 65، یعنی از آیه 61 تا 65 یه نکته است در رابطه با همین آیه. یعنی میخواه بگه پیامبر، جریانی که شما دینی میاری، ادعی منحرف میشن، ادعی فتنه میکنن، یه جریانی است در بنیان اولیه بشر، زندگی بشر ما گذاشتیم. از کجا؟ و از قلنا للملائکه، اصلا از اونجا این جریان شروع شده است. وقتی یاد آور اون وقتی که ما به ملائکه گفتیم سجده کنن، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. قال اسجد لمن خلقت تینا، آیا من سجده کنم به کسی که از جل آفریده؟ ببینید خدا گفته سجده کنی، یه دی سجده نمی، یکی پیدا شده سجده نمیکنه، بعدم ذریه‌اش پیدا میشه دیگه حالا تو دنیا. پس از همین جا معلومه روز اول که به اسلام میشه گفت حکم خدا در بشریت و در نظام انسانی و جنی جاری شد، چیزی بود، کسی بود که زیر بار نره. مگه الان دین چیه؟ دین مگه همون حکم خدا نیست؟ خب پس در دینم میشه یه دی زیر بار نرن، چیزی نیست. وقتی که شیطان زیر بار نرفت، خود خدا میگه بهش گفتیم که چی؟ یالی هرچی میتونی گمراه کن. آیه 64 حالا میرسیم. و استفزر من استطعت منهم، هرچه میتونی حلشون بده به طرف گناه. پس این که گفتیم هرچه میتونی به طرف گناه حلشون بده، خودمون گفتیم. یعنی پس الان اگر یه عده‌ای برمیگردن حرف تو رو نمیشنون، به فساد و فسق برمیگردن، اینجوری نیست که مقابل حکم ماست، مقابل شریعت ماست. اینا رو که عزیزان ملتفتن، یه وقت نظام الهی مطرح است، یه وقت دستور الهی در نظام مطرح است، یه وقت اسم معلم در نظام آموزش و پرورش است، یه وقت معلم در کلاس است. در کلاس میگه بچه‌ها درس بخونید نمره تون میدم، باری کلا زیاد درس بخونید تا 20 بدم. یه وقت در نظام آموزش و پرورش است که درس بخونی 20 میدم، درس نخونی 0 میدم. حالا کدوم ها میخوام؟ میخوام که درس بخونی 20 بدم، درس نخونی 0 بدن، اما میخوام که درس بخونی که 20 بدم. به تو شو؟ یعنی هم پذیرفتن این نظام خوب را که درس بخونی 20 بدم، درس نخونی 0 بدم، این پذیرفتن نظام است. همم که دلم میخواد درس بخونی که 20 بدم، این پذیرفتن کلاس است. دلم میخواد این کلاس 20 بیارم، اما دلم هم میخواد همین طور نظام باشد که هر کی درس بخون 0ش بدم، درس نخون 0ش بدم، درس بخون 20ش بدم. یعنی یه وقت بحث نظام است، یه وقت بحث قراردادهای جزئی است، همون حرف تکوین و تشریع است که حالا لغتش میخوام خیلی به کار نبرم. یعنی در نظام الهی همین طور خوب است که گفتیم شیطان و ملائکه سجده کنید، و خودمونم طوری خلق کرده بودیم شیطانو که بتونه سجده کنه بتونه نکنه، و بعدم گفتیم بکن. بکنه چی؟ تشریعی. میگه به همه مردم دنیا میگن مردم مؤمن بشید، و بعدم طوری خلق کردن مردما که میتونن مؤمن بشن میتونن مؤمن نشن. همینا میخوایم که بتونن مؤمن بشن بتونن نشن، تکوینن در نظام بشری. و همینا هم میخوایم که دعوتشون کنیم که مؤمن بشن، مؤمنم بشن. خب ما شرعن و تشریعن دعوتشون کردیم که به مؤمن، به ایمان. پس پیامبر بنیاد نظام اینجور گذاشته شده است که گفتیم سجده کنید، همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. حالا بهونش نگاه کن، تمام آدم بده همین جوری است بهونه‌شون. بهونه‌ش نگاه کن که چی؟ سجده کنم به این جل؟ که گفتن؟ گفتن حرف منو بشنو. خدا گفت آقا سجده کن تا حرف منو شنیده باشی. این ازم بحثا ولی کرد، گفت من به این گلا سجده نمی کنم. لمن خلقت تینا، چیزی که تو با گل خلق کرده. ما که نگفتیم که به گل سجده کن، گفتیم که حرف من رو بشنو و سجده کن. خوب دقت کنید، میگید من حرف آخونده رو نمیشنوم. کی گفت حرف آخونده رو تو بشنوی؟ حرف خدا رو بشنو. چون اینا زحمت کشیدن درس خوندن، خب ما حرف اینا رو میشنویم چون حرف خداست. ما که حرف آخون، مگه میشه کسی غیر حرف خدا رو بشنوه؟ اینا همون دنباله بهونه گشتن است که آدم حرف نشنوه. بین خدا خدا، حالا نگوید ما منظورم آخون بداست، نه، گوش کنید دقت کنید، عموما میگیم آخون بدا، ولی بعد وقتی یک کاسه میکنیم میگیم حرف هیچ کد مش نمیخوام نشنو. منظورم عزیزان نیستا، یعنی یه وقت است روح شیطانی است دنبال بهونه است که حرف خدا رو نشنوه. وقت چون میخواد حرف خدا رو نشنوه، میگرده یه دستگیره و بهونه پیدا میکنه که در واقع در ظاهر اون بهانه مطرح است، ولی در باطن حرف خود خدا مطرح است. کلی دارم میکنم. حالا معلوم است که به قول امام من فرمودن که آخونده بعد از سواکی بدتر است، ولی جنبندی که این نیست که خدا انشاءالله من و شما رو بیدار کنه. گاهی میبینیم نه، همون آخون بدم مجبور است برای اینکه بازارش بگردد حرف خوب بزنه. حالا ما حرفش بشنویم یا نشنویم، بازم چون حرف خوبه ما میشنویم. دقت کنید، یعنی عموما ما وقتی دقت کنیم میبینیم که بهونه هایی میاریم برای اینکه حرف حق رو نشنویم. اینا تحلیل جزئی قضیه است، تحلیل کلی قضیه مونده است. پس میفرماد که ریشه این بی ایمانی، انحراف جامعه، برگشت جامعه به انحراف رو یه مقداری ریشه دارتر ببین، بیار در اول حیات بشر که شیطان حرف خدا رو نشنید. چطوری نشنید؟ یه بهونه آورد. قال، ببین میگه چی؟ قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی. چون ظاهرا این آیه دوم بعد از این از که گفته است بش رجیم، فإنک رجیم، برو تو دیگه فایده نداری که حرف ما را نشنیدی، حالا اشاره میکنه به آدم. آیا اینه اون که الذی کرمت علی، بر من برترش کردی، تکریمش کردی بر من؟ لئن اخرتنی بوده، اگر که به من اجازه بدی، الی یوم القیامه، من تا روز قیامت بهم اجازه بدی چه کار میکنم؟ لأحتنکن ذریته الا قلیلا. چی؟ بله، لأحتنکن. میگه که احتناک یعنی کردن یا ریشه گرفتنم معنا میده. این روحانیون هستن که این امامشنا میندازن زیر چونشون، میگن تحت الحنک، یعنی زیر چونشون. حالا هر دو معنی که بگیرید، میگه که شیطان گفت که من حتما، تأکید داره، من حتما اگه فهم فرصت بدی الی یوم القیامه. الی یوم القیامه یعنی تا بشر رو این زمینه، یعنی تا بشر رو این زمینه اگه به من فرصت بدی من اینا رو از ریشه میکنم. یه معنا. یا من اینکه آقا من افسار به گردنشون میندازم، یعنی چون افسار زیر چونه میشه دیگه، یعنی من افسار به گردن اینا میندازم. کیا؟ ذریته، تمام این فرزندان آدم را، الا یه عده قلیلا. خب پس یعنی پیامبر عزیز، اینایی که میمونوار تقلید دین میکنن یا عملا فسق میکنه، اینا همونان که شیطان افسار به گردنشو انداخته است. این که نمیدونم، حالا تحلیل کنیم که نه آقا، چون که تربیتشون خوب نبوده است، چون که تحت تاثیر ماهواره، اینا آقا همش فرع است. دیده دونا عمیق کنی، کسی که همه چیزا رو ول میکنه، خدا را همه کار میدونه، از این ورم همه بدیارام به عمقش میرسونه. موحد کسیه که هر چی میبینه تو این دنیا متوجه است که اصلش خداست، یعنی ظواهر را ازش رد میشه، به باطن میرسه، در خلقت، در ربوبیت. میخوام عرض کنم تو مسئله انحراف هم ما برگردیم به اصل انحراف برسیم. اصل انحراف این است که شیطان یه عده‌ای را دعوت میکنه، اینا میپذیرن. اینا حرف است که آقا مجرد بود، تقصیر نداشت، زمون بسته که زنا کرده. اینا حرفه،
یعنی اینا هیچ بدون دلیل بر بد شدنه کسی نمیشه. دلیل بر بد شدنش خود خودشه که شیطان تونستست اینا تومه بگیره. چرا بقیه را نگیره؟ چرا یه دهی زیادی مجردند و الانه در اعتکافن؟ پس میخوام بگم که عمق جریان را یه وقت ساده تحلیل نکنیم. فرعیات زیاد است ولی اصلش این است که شیطانی هست دشمن انسان و یه دهی پذیرفتن شیطان را. و چون پذیرفتن شما آثارش این میبینید که اینها به یه بهونه‌ای بدند. بهونه را نبینید، ریشه بدیشون چیه؟ اینه که شیطان اینا را گرفته است، اینا هم پذیرفتن. حالا بعد میرسیم که پس پای شیطان وسطه، اما شیطان تازه خودش همه را نمیتونه بگیره. اینجا میگید الا قلیلا، آیه 65 میگید ان عبادی لیس لک علیه. پس اینا بنده خدا نبودن که تونست شیطان روشون نفوذ داشته باشه. بهونه ها را نگیرید و اصل انحراف رو رها کنید. بعد می فرماد الا قلیلا، قال از حب فمن تبع اکف من هم فانه جهنم جزاؤکم جزاء مغفورا. حالا خودم جواب داد به شیطان که خیلی خوب برو. اینجا اذهب معنی تحقیر است، یعنی برو، سبکش میخوابه کنه، یعنی برو. فمن تبعک منهم، هر کس از اینا از این افراد از تو پیروی کرد چیزی نیست. فان جهنم جزاؤکم ما جزاء مغفورا، یک جهنم کامل بدون میده، یعنی جزای تمامی شما جهنم است. این من خدا قسم نمدونستم و کم اطلاع داشتم و شرایط نبود و این حرفا، فقیر بودیم و فقر مساوی کفر است، اینا همش حرفه. میگه آقا باش تو شیطان، با اینایی که ازت پیروی کردن برید جهنم، یک جای مافور است، یعنی یک جزای مافور است، یعنی یک جزای کامل است جهنم، یعنی هیچ کم ندارد. حسابی برای کسی که این همه دعوت ربوبیت رو نشنیده است، یک جزایی است موفور. شیطان خوب دقت کنید، حالا دیگه امر خداست به شیطان. واستفرس، حالا اینم باز دو معنا کردن، یکی به معنای این که بخانشون یواش یواش، یکی هم به معنای این که هولشون بده. احتمالاً هول دادنم باز میشه با خواندن ما جمعش کنیم، یعنی بهش بگوی که هی هو برو، اینجوری، نه هول دادن دستی و یدی. چرا؟ چون که بعضی مفسرین معنا کردن که بحث کردن که آدم ها چند جوره، و وقت شیطانم چند جور میخواند. یه دیرا با یه ذره دعوت راحت میخواند. اینا آدم های ضعیف البیه هستن، زود تحت تاثیر قرار میگن. یه دیر تحت تاثیر قرار میگن. برای همین میگن این واستفرز مال اوناییست که خیلی نمیخواد نیرو صرفشون کنی، با حد اقل انرژی میان. می فرماد که ای شیطان تو بخانشون، من استطعت منهم، هر چی را میتونی بخوام. خب اینجا دوتا محضه، یکی این که پس خدا به شیطان اجازه داده است که هر چی از بنده ها را زورت میرسه بخانشون. نکته دوم، پس اینجوریست که پس آدم ها خود خدای برنامه را تو این دنیا گذاشته است. شما اینه ببینید، ببینید که جریان این که یه عده‌ای به طرف دنیا و شهوات و هوس میرن خیلی باشند و کم باشند فرق نمی کند. خدا این دستور را به شیطان داده است که عامل انحراف مردم تو را قرار دادن، یعنی در واقع خودش. البته این بهش میگن اذنوا، چون در سوره طه ظاهرا بحث کردیم، چند تا بحث کردیم، بحث شیطان و بحث بهشت اینا رو مفصلش رو در اون
جزوه هدف حیات زمینی بحث کردیم که در 30 جلسه نوار شد. اون بحث تخصصی است و عمیقشه، ولی کلیاتش اینجا که میگه انک من المنذرین، مثلا تو قرآن داریم، چون شیطان میگه که به من فرصت بده، خدا میگه بهت فرصت دادم، تو هم بهت فرصت دادم، پس معلومه که فرصت الهی است که به شیطان داده است که گمراه کنه. میخوایم نتیجه بگیریم که اینجور نیست که از دست خدا در رفته است. عمده تاکید این چند تا آیه رو این است که پیامبر ما شرایط شیفتگی و امتحان مردم رو فراهم میکنیم، پس خودمون به شیطان گفت که هرچه میتونیم مردم را هل بده به طرف اون که میخوای. به صوت که با خوندنت، با صوتت، با خواندنت، با به اصطلاح دعوتت و اجلب علیه، و اینجا معنی کردن یعنی فریاد بزن. معلومه که یه دی را با یواش یواش گفتن نمیشه جلب کرد، زور بیشتری میخواد. اگه این معنا را بکنیم اون وقت و اجلب علیهم به خیل که و رجل که، یعنی به سوار نظامت و پیاده نظامت. معلومه که شیطان دو جور جذبه داره، دو لشکر داره، یه جور که خیلی سریع سوار نظام سریع میرسه، یکی نه یواش یواش میره و ولی متین میره. معلومه که شیطان یه دیرا یواش یواش عمیق تا عمق جانش فرو میره، یه ده سریع بهش حمله میکنه. حالا باز نتیجه میخوایم بگیریم، بعضی قوای شیطانی در ما زود اثر میکنه، بعضی قوای شیطانی در ما دیر اثر میکنه، بعضی ها را 20 سال روش کار میکنن تا یهو نتیجهی شیطانی ازش بگیرن، بعضی ها را نه سریع میخوان نتیجه بگیرن. حالا شما خودتون تو جامعه ببینید، شریعت مداری را شیطان به اذن خدا گمراه میکنه، قطب زاده را هم گمراه میکنه. قطب زاده را کافیست یک کلمه بهش بگن شما رئیس جمهور میشی، پس یا علی برنامه کودتا رو بریز، میشه. همین شریعت مداری، ببینید از کی، از 15 خرداد شیطان باید روش کار کنه تا بعد نتیجه بده. بعد از انقلاب اون آخوند مردم هم مشهور عرض میکنم دیگه. پس یه همین دیدم بعد مفصلینم همین رو میگن، میگن گاهی از علما را شیطان باید خیلی روشون وقت بگذره تا علمشون به ضد خودشون جامعه نتیجه بده. بعضی ها رو نه احساساتشون رو تحریک میکنه، سریعا نتیجه میدن. حاصل قضیه یه چیز بیشتر نیست، همین که منم یادداشت کردم که به خیل که و رجل که، یعنی انواع حیله ها جهت به اطاعت درآوردن افراد. این تا اینجا. پس برید رو اون قضیه کار کنید که شیطان به شکلای مختلف انسانها را به اذن خدا دعوت میکنه. بعد ادامه همون آیه که ای شیطان و شارک هم فی الاموال والاولا و ادهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. خیلی آیه تکون دهنده. میگه شیطان برو در مال و فرزند اینا شریک بشو، مالشون رو شیطانی کن، فرزندشون رو شیطانی کن. این دوتا، حالا مال شیطانی مال حقیقی برای بندگیست، مال شیطانی برای افتخار و پوز و این چیزاست. این یه بعد یه بوده قضیه. مال شیطانی مال حرام است، مال الهی مال حلال است. شما خودتون میدونید چیز عجیب است، این مال یا لقمه حلال که میگن این عجیب تأثیر داره، و لقمه حرام هم آقا چیز عجیب است. شما یه خود فکر کنید رو قضیه که شیطان را بد جا بهش اذن دادن، یعنی میگن اووردش تا گوشه یه صندوقخونه ما بادش کرده. یه وقت است که دشمن آدم تا بیرون حریم آدم، یه وقت دشمن آوردن در خانه آدم، حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آنچه خود پنداش خون آشام بود. خیلی من از این جمله خوب فکر میکنم استفاده میشه کرد. آنچه خود پنداش خون آشام بود، اومده شیطان خود ما را در بر گرفته است. شما رزقتون، غذا و مالتون یعنی عامل بقای خودتون. میگه آنچه خود پنداش کاری با آدم میکنه که خود آدم به ضد خود آدم میشه، در ببست و دشمنن در خانه بود. دیگه از این بدتر حیله فرعون از این افسانه بود. فرعون در واقع با خودش جنگید، فکر کرده با حضرت موسی میجنگه. برای همینم حضرت موسی کاریش نکرد، خودش عشق گرفتن حضرت موسی به سرش زد، خودش رفت به قتلگاه خودش. در واقع شیطان خود آدم را با خود آدم میگیره. این که عزیزان حالا باز دقت کنید، وقت اینجا خودتون میدانید لقمه حلال به آدم نور میده. این که میگن اصلا آدم با روزه ماه رجب حرصش که کم کنه نسبت به لقمه حلال حساس میشه، وقت لقمه حلال کار ازش میاد. لقمه حلال حرص کم میکنه، حرص که کم بشه بصیرت زیاد میشه، بصیرت که زیاد بشه آدم شیطانو میشناسه. یعنی میفهمید این حیله است که میگن یا بیا بنا رو بذار بر حلال، کلا سرت نمیتونه شیطان بذاره. یا حالا بعد آخر آیه 65، یا بنا رو بر بذار کفا به رب کم کیلا، این دیگه همه ی امنیه. اگه برسی به این که فقط خدا نجاتت میده، اما حیله های شیطان خونسا میشه. امده اینجاست دیگه، آید از لقمه حلالن در دهان، میل خدمت از مرفتن آن جهان. لقمه حلال هم میل عبادت در آدم ایجاد میکنه، هم توجه به قیامت ایجاد میکنه. چرا؟ شما ببینید همین که میگوی حلال است دیگه میکشی مسئله را تا قیامت، یواش یواش روح قیامتی در آدم ایجاد میشه. لقمه حلال محبت به عبادت میاره. اساسا میفرماند که چی؟ میفرماند لقمه تخم است و برش اندیشه ها. لقمه تخم است و برش یعنی میوهش اندیشه ها. لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. فکر شما ریشش در لقمه است. یه بحث خوب فلسفی هم هست، البته فلسفه حکمت اشراقی و حکمت متعالی. روی این اساس حالا شیطان را میگه آقا تا کجا بهش عز دادیم آدم رو مواظب باشین، تا این لقمه ای که میزنید دهنتون. یعنی یه مرتبه این شیطان باشه. خب خودتون امتحان کنید، حالا امتحانش مجانی. این ماه عزیز رجب، ماه عزیز رجب گاهی نشون میده به ما که آقا شیطان شریک ما بوده است. شما دقت کنید هرس ماه رجب، هرس این که در ماه رجب آدم میبینه که ای بابا این هرس تالا اصلا آدم باورش نیم، من هرس این که روز زورش میاره بگیره. یعنی شما دقت کنید گاهی میبینید عجب تو ماه رمضان نمیتونید که روز نگیرید که. بنابراین شیطان از طریق هرس روز خوردن وارد نمیشه، شیطان اونجا از طریق روز ضایع کردن وارد میشه. و میدونید از این بر فایده نداره. اون مثلا تو ماه، من گاهی به دوستان عرض میکنم بیاد گاهی برای اینکه از دست شیطان راحت بشید مثلا سر به سرتون میذاره که آقا خوبس نگیر، یا حالا اینه بگو حالا که اینجور شد بر من است که برای خدا تمام ماه رجب و روزه بگیرم، برو پکاره. آقا این میبینی ای دیگه از این جهت سر به سرت نمیذاره. یعنی وقت یه مرتبه تا پیش از ظهر یا تا بعد از ظهر میگفت که حالا دیگه فردا نمیخوا بگیری، چیزی نیست، حالا نگیر. طوری که نمیشه. یه وقت زدم توجیه داره مری اونا رو من نمیخوام بگم، یه وقت هیچ چی نیست اما نمیگیری. آخه حیف نیست که نمیگیری، اینجا امید داره که وارد بشه. شما اصلا نمیدونست این هرس هست تو ماه رجب. آدم نه عجب این هرس کنار زندگیش بوده نمیدونست. شما فکر کرده قشنگ زور میری قشنگ غذا میخوری، شب غذا میخوری، صبح غذا میخوری. خب نیا ندارم غذا میخورم، حقمه، طبیعیه، نیاز بدنم مثل این حرفا. خب اگه نیاز بدنته، خب تو ماه رمز، تو ماه رجب این پیش از ظهر یا بعد از ظهر روزه دهین روزه در ماه رجب این چیه که داره سر به سرت میذاره؟ میدونی هم که نه میمیری نه ستمه میخوری نه چیزی. میبینی از روز تالا بودش، ولی نور رجب باعث شد که ببینیش. و برای همین هم میگه که چی دره لقمه چو بستی ز هر حیله برستی و اگر حرص بنالد بگیریم کریها، بگیریم کریها. شما گاهی امتحان کنید، مثلا مونده این که خدای امشب مثلا شام بخوریم یا نخوریم. خب میبینی که بی خود میخوری، نیاز نداری، اما نمیشه نخوری. حالا هی اصلا گیر افتاده به این که شام بخوری یا نخوری. خب میدونیم که به دردت نمیخوره، یه وقت نیازت است به طور طبیعی، اما این نمیذاره، هی میگه نباید بخوری یا اینا. آقا بیا سر به سرش بذار، بگو بر من است که برای خدا امشب شام نخورم. اینا میگی دیگه نزولش نمیرسه، اصلا تا اون وقت این اصلا هرسه دیگه نیست. حالا نتیجه میگیریم تو این لقمه شاید لقمه نیاز نداشتی ولی دلت میخواد، با کی شریک بودی؟ با شیطان شریک بودی. حالا اون که دیگه الا ماشاءالله میری مثلا کاسبی میخوای بکنی، خودت میبینی بین خدا خدا اینقدر مزده، اما میشه انگار همسایه بیشتر گرفته، میشه بیشتر گرفت. خب میگم آقا حالا بذار ما هم یه خود بیشتر بگیریم. یعنی اینجا کی اومد وسط؟ این شیطان اومد وسط، یعنی شریک شد تو این. بابا مثلا 2000 تومن، 5000 تومن، 100000 تومن می‌خواستی بگیری، تا اینجاش درست بود، رو هم رفته، می‌بینی که نه این عرفه و حق بده، اما یه اون هرس میاد وسط. اون هرسش چیه؟ شارک و شارک هم فل اموال، شیطان وارد شد. همه جا این طورست آقا، حتی مگه نداریم که ارتباط با همسر آدم را گفت که چی؟ میاد یه نگاهی میندازه به همسایه و بعد همونو مشترک میکنه، میگه آقا شریکت شیطان شد. یعنی دیگه اینجوری میشه دیگه، گاهی وقتی آدم میگه اگه نظرت به کسی باشه در حین ارتباط با همسرت، این شیطان باز شریک است تو این کار. خب اینجوری میشه، چیز خطرناکی است برای حساسیت خوبی است. من میخوام بگم که اولا میخواد دو تا تذکر به ما بده. یکی تذکرش همین که آقا همینه دیگه، شیطان در صحنه است. اون طرف حضرت داشتن صحبت میکردن، یه جمله گفت اشعث ابن قیس کندی، حضرت فرمودند که شیطان داره در زبونت تو حرف میزنه. خب نور علوی است علیه السلام که میبینه، گاهی خودتون میبینی. یه رفیق ما داشتیم که شیاطین سر به سرشون میذاشتن، خیلی دیگه علنی شده بود، خیلی اذیت میشد، میگفت حتی تو به فشار اون دیگه خودش داده بود، حالا نم رفیق بگیم یا غیر رفیق، داده بود دست شیطان، میگفت حتی نگاه هم را مینداختن به مثلا دختره و بعد شروع میکردن سرزنش هم کردن. وقت تو این سرزنش مثلا میگه از شیخ مقدس هم شیطان اینجوری زد، حالا یکی از مثلا نگاهش به نامحرم زد دیگه مایوس نمیشد، این هم شیخ بود هم شیطانی بود، یه خیلی مشکل بود. گفت از اون ور بعد مایوس هم میگن که تو دیگه فایده نداری، تو دیگه آدم نمیشی، باید خودت رو بکشی اینا. یه دردی سری براش درست کرده بودن. شیطان اینجوری است، گاهی انواع اقسام ورودات را به ما میده، گاهی علممون، جلسمون، اعتکافمون، پدر سوخته است آقا، یه کارای عجیب و غریبی میکنه آدم. یه مرتبه اعتکاف رفته است، حالا من برای همین هم تعجب میکنم چطوری میشه مثلا تو اعتکاف این مصاحبه و اینا ضایع میکنن اعتکاف مردم را. حالا اون بیچاره خب مواظب است، یهو هم غفلت میکنه، این دوربینا میارن جلو که آقا چرا اعتکاف برای چی میکنین ده اینا، آخدم چی بگه دلو بود از یکی بیرون اعتکاف هست بپرسین. این بیچاره بناس اصلا بناس یه جایی برد، این که میگن نیای تو مرزر و مرآن که مردم نبیننده، تو من مردم رو نبین، بناس یه جا باشه در تنهایی خودش باشه ده خدا. این هم که میدین مسجد الحرام خیلی خوبه از اعتکاف، چون یه دریا جاست که هر کس پیش خودش باشه در اعتکاف، یعنی هر کس پیش خودش باشه، از دریچه خودش ارتباط با عالم غیب پیدا کنه. من نمیدونم چطوری این آیه رو بحث کنیم، ولی این آیه این تیکش بیش از اینا بحث داره که من اینجور نوشتم ول اولاد، نوشتم این ها هنرنمایی شیطان است به دست فاسقان. یعنی اینکه شما میبینین تو جامعه انگار انقلاب داره میره، همه دارن مثلا ضد انقلاب میشن، من قبول ندارم و فرض میگم، چون همین هم شیطان القا میکنه که آقا همه بدن، تو بی خود نشستی، تو بی خود تنهای اینا. والا اینطور نیست، همه بد نیستن، خیلی ها خوبن. همین که شما میبینین همه را بد میبینید، بدونین چشم شیطانیست، مطمئن باشید. یکی از این دوستان میگفت که ما میخوام این همسایمون رو بیرون کنیم. گفت چرا؟ گفت یه هفته زنش قهر کرده است، رفته است، این حالا
وقتی میاد تو خونه یکی از رفیقاش هم میارد با خودش تو خونه. گفتیم که او وقت این بر رفیقا برات چی میاره؟ گفت هیچی با همن. گفتیم مثلا چیزی دیدین پاسور میزنن نمیدونم اینا؟ گفت نه آم مریضم هست، شایدم برای این بیارد که برایش یه شوربا چیزی درست کنه. خب گفتی خب من که یه ذره گفتم خب مگه کاری بعدی میکنی؟ اونم تازه تایید کرد حرف بنده را که چی؟ که آقا نه آم مریضم بود، دیدیمش هم رفته بود دکتر. خب اگه یک رفیقش زنش که قهر کرده از رفته از یکی بیاریم که شوربا برای آدم درست کنه، چرا بخواهی بیرونش کنی؟ ببینی آقا نوشتن که پیکان شماره 25412 و پیکان شماره 17521 رو از جلو پل بردارن. دقت کنید اصلا دیدا عوض میکنه شیطان. آخه چیکارش داری مردم را؟ بدبینی های عجیبه. همونجا جالب است که من که عرض کردم که خب نه بیچاره واقعا ببینین تقصیر داره، شروع کردن عکسش که نه خوبه و آه بی خود خوب شد که این کار نکردیم. مطمئن باشید عموما شیطان چشم ما را نسبت به مسلمونا و حتی آدمای عادی چشمی که تکبرانه است میکنه، چون متکبره دیگه. خب وقت دونه خیلی نگیرم، این که میدین رو آیه میمونم فکر میکنم حقایه به جا نمیاد، مطلب مونده است، از چند زاویه هم مونده است. به دوستان عرض کردم ما تو جلسه نهج البلاغه راحت تریم، چرا یه چند تا در علوی میدن دست ما، هی ما نگاش میکنیم. تو جریان قرآن یه دریا در است، اینا برمیداریم میدونیم اون هست، اونا بندم این از دستمون میفته. یعنی یه جوری هول میشیم، واقعا هول میشیم. یعنی اصلا اون آرامشی که بتونیم توی نهج البلاغه داشته باشیم تو قرآن نداریم، چون هر جاشا میگیریم میبینیم خب بعدیشا خوبست بگم، بعدیشا میگم میبینیم اولیه را نگفتیم از دستمون افتاد، نیمه تو جیبمون که دومی هم بذاریم تو جیبمون، سومی هم تو جیبمون. یه همچین احوالاتی ما داریم تو در سوره ها. خب میگه که پیامبر شارک، پیامبر به این شیطان گفتیم که شارک اون، برو شریکشون بشو در اموال. یعنی میخوایم که چه کار کنیم اموال؟ که مثلا میخوایم که یه صدقه بدیم تو اینجا هم بگو ما هم هستیم. خب حالا دقت کنید، اگه شیطان تو صدقه دادن شریک بشه چی؟ شیطان مگه متکبر نیست؟ خب ما صدقمون بوی چی برمیداره؟ کبر برمیداره. مگه شیطان عدم سجده یعنی صفای عبودیت میره؟ بچه بدی گیرمون انداخته خدا. البته این سوال براتون پیش میاد، خب چرا خدا همچی کردی با ما؟ میگه میخوام دقیقت کنم، بنده من باید خیلی دقیق باشه، حق از باطل ظریف تشخیص بده. شیطان بغل گوشه دیست، همونجا که میگوی آقا برا خدا، شیطانم یه مرتبه منی وارد شد. اگه دقیق نباشین این برا خدای شما، یه شیطان کنارش اومده است در مال و فرزند. حالا فرزند میخواین خود فرزند بگیرید، میخواین قدرت هم بگیرید، یعنی در جاه و مال هم بگیرید، چون گرفتن داشت میشدن بنا به تفسیرهایی که شده است. و ادهم، اینجاش عجیبه سقا، و ادهم وعده بهشون بده و بعدم وعدهای شیطان که دروغه. و ما یعدهم الشیطان، اینجاش دیگه حرف خداست با ما، میگه ای عزیزان من شیطان، این تیکش خدا خواست بیشتر ما متوجه بشیم. و ما یعده همو شیطان الا غرورا، شیطان وعده هاش گول است، گول است، غرور یعنی گول. اما میگه به شیطان وعده بده. من میخوام دقت کنم و شما دقت کنی، بارها شده است که ما یه امیدی داریم از مسیر غیر عبودیت به چیزی. خوب دقت کنید، امیدهایی که از مسیر غیر عبودیت هست جای پای شیطان است. به کی امیده؟ من خودم بارها تو زندگیم دقت کردم، دیدم 10 سال 5 سال به یه جریان امید داشتم، بعد شد اما من نتیجه نگرفتم، چون دروغ. یعنی قشنگ معلومه که این امید بنده از اولا معلوم بوده، بیدار نشدم. گاهی این حیوانا با پرنده وقتی افتادن تو دام میفهمن این دام بود دانه نبود. اگه مردی قبل از این که بیفتی تو دام، دانه را نبین، دام را ببین. وقتی افتادی که معلومه، حالا تحلیل میشه که. پس جمله من التفات بفرمان، امیدهایی که به چیزهایی داریم که جنبه عبودیت ما در اونجا مطرح نیست، این امیدها امیدهای شیطانیست به جام نمیست. مثال میزنم روشن میشه. میگوی که برم دانشگاه
وضعم خوب میشه به مسجد محل کمک میکنم، از این بهتر. اما اگه خود دانشگاه رفتن دون برای بندگی نباشد، اونا توجیه است. همین دانشگاه وعده شیطان است. میری تازه ریشه را میتراشی به محل که هیچی. اصلا میگو این بچه ها مرتجن، ما باید مثل آمریکایی‌ها و ژاپنی‌ها باشیم. چشم شیطانی است این دیگه. یعنی این کار پیچیده ای هم هست، ولی اینه دیگه. اول یادتون باشه شیطان وعده میده. خب من اول سوالم اینه چطوری وعده میده؟ مثلا یه حرف میخوام نزنم، شما خود بابا پس قبول دارید که شیطان وعده میده، به من و شما وعده میده. این وعده شیطان چطوری است؟ یا آقا برو جلسه، یا از این خطرناکتر، اگه یه وقت به خدایا من بنده تو من میرم جلسه، فقط به خاطر بندگی میرم. خب حالا بعد میگه خدایا فقط چون تو رئیس من کفا رب کوکیلا، این راه ورود شیطان رو میبنده. ولی میگه برو جلسه برای اینکه یه چیزی یادگیری، یکی اگه حرف زد ضد انقلاب اگه حرف زد تو پوزش بزنی، و منظورت هم این باشه که ثابت کنیم ما مهمی، نه ما بنده ایم. اینا قاطی پیدا میکنه. شیطانم میگن، حالا میگن، حالا من نمیدونم، میگن که شیطان حضرت نوح رو هزار تا مسئله براشون گفت. تو جوامع روایی دیدم، یعنی ذهنم هم هست که هم میشنیدم هم دیدم. بعد حالا ممکنه فقط اسم پیامبر یا این هزار تا و ایناش جا به جا باشد، مثلا حضرت دیدن عجب چیزای خوبیه. بعدم یاده خب حضرت میفهمن که این شیطانه، هم دیدن حرفا خوبه هم دیدن این شیطانست، یادشون اومد که چی شیطانست، نپذیرفتن. ندا اومد که اگه نه پذیرفته بودی 999 تاش حرف حسابی بود، اما این 990 تا رو زده بود، 99 تا رو زده بود برای اون یکی. اون یکی رو یه جوری میزد که این 999 تا دیگه به درد تو نخور. عمده اینه با یه وقت بگو خب بازم صرف میکنه 999 تا، ما یکی هم اون نه، نمیذاره اون یکی نتیجه بده. یعنی میاد قاطی میشه. آخه نجس که با پاک قاطی بشه که یخت نجس نیست دیگه، نجس نجس است. شیطان اگه وارد یک تفکر شد، یه امید شد، دقت کنید، امید وعده، وقتی وارد یه امید شد، این امید کلش دیگه شیطانی میشه، دیگه به درد شما نمیخوره. برای اینکه بحث تمام بشه این میخوریم، اینا بحث میکنیم. ان عبادی لیس لک علیهم، شیطان بدان که عبادی، اگه کسی بنده من شد دیگه شیطان نمیتونه کلا سرش بذاره. خب چیز مشکلیه، حالا خدا کمکمون کنه. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب